أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
رد نرا تقلب وجه کیف السمائی فلنولینک قبلتن ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام و حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. در جریان تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه معظمه، قرآن کریم نکتش را این ذکر می کند که رسول خدا منتظر نزول وحی بود که یک قبله مستقل پیدا کنند، قبله‌ای که رسول خدا برای کیان اسلام بپسندد و خدای سبحان هم قبله‌ای برای او قرار داد که مرضی حضرت باشد للاسلام، و این کار را هم با بیان حکمی مشخص کرد و هم با بیان عملی. در نحوه عمل گفته شد به این که جبرئیل امین سلام الله علیه نزول کرد و دست حضرت را گرفت و حضرت را متحول کرد، یا خود حضرت برگشت، که جمع اینها میسر است. سخنی در روایات بود که در هنگام تحویل قبله مردها به جای زنها و زنها به جای مردها قرار گرفتند. شیخ در استاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله علیه که جامع همه این فنون بودن، در اون تعلیقات شریفشون که بر وافی دارن احتمال میدهن که معنای تحویل زنها به جای مردها و قیام مردها به جای زنها این باشد که وقتی حضرت از سمت بیت المقدس به کعبه متوجه شدند، زنها که در صف پشت سر بودند صف جلو قرار گرفتند، مردها که در صف پشت سر بودند در صف جلو بودند در صف پشت سر قرار گرفتند. یعنی مردها به جای زنها ایستادند، زنها به جای مردها ایستادند، نه اینکه زنها آمدن به جای مردها و مردها آمدن به جای زنها. چون تقدم مرد بر زن به نزد بعضی از فقها واجب است، وگرنه دیگران که واجب نمی دانند، حد اکثر کراهت باشد. ممکن است زن جلوتر از مرد بایستد در مکان مصلی و نماز او صحیح باشد و این یک کراهت حد اکثر مرتکب شده باشد. تقدم مرد بر زن شرط صحت صلاست نیست در مکان اندل کل. بعضی ها قائل به وجوب شرطی هن، بعضی هم قائل به کراهت هن. ایشون می فرمان به این که وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا از سمت بیت المقدس به کعبه رو آوردن، قهرن زنها که در صف پشت سر بودن صف جلو قرار گرفتن، مردها که در صف جلو بودن صف پشت سر. نه اینکه این همه راه و فاصله ها را طی کردن جا به جا شدن تا انسان بگوید مشی در حال ضرورت مبتر صلاس نیست. این احتمال رشون میدن برای اینکه به فرمایشات سودمند ایشون عنایت بکنید. این تعلیقاتشون رو بر وافی ملاحظه بفرمایید تا اینکه اگر خدای سبحان توفیق داد تعلیقات ایشون در این بحث مطرح بشود، چون چند نکته مفیدی در تعلیقات شریفشون هست. یکی این که گفتن مسئله قبله مسئله فنی است و جز متخصصین کسی نمیداند و نمیشود یک امر فنی را که جز متخصص کسی نمیداند خدای سبحان او را محور تکلیف عمومی قرار بدهد و بر همگان چیزی لازم کند که جز اهل فن نمیدانند. جواب میفرمان به این که مردم دو قسمن، یه عده کارشناس و فنی هن و یه عده افراد دیگر. خب افراد دیگر به این کارشناسان فنی مراجعه میکنن، چطور در مسائل مالی مراجعه میکنن؟ حالا اگر بنا شد که ما مرزهای آبیمون را با کشورهای دیگر مشخص کنیم، بالاخره اگر خودمون مهندس داریم و فنی داریم که این مرزهای آبی را تشخیص میدیم، اگر هم نداریم به غیر مسلمان ها مراجعه میکنیم تا بیاییم مرزهای آبی رو من تشخیص بدن. حالا اگر اختلاف در زمین بود، مدیون بنا شد که دین خود را به دائن بپردازد. دین هم مسائل زمینی است، یک مقدار کوه است، یک مقدار دره است، یک مقدار دشت است، مساحتش رو جز یک متخصص و کارشناس فنان نمیتواند به عهده بگیرد. آیا این مسئله شرعی را انسان باید به تحقیق کارشناسان فنی انجام بدهد یا نه؟ آیا باید تا آخرین لحظه دین مردم را بدهد یا نه؟ و حق خودم باید بگیرد یا نه؟ این کار فنی را جز آن است که خواص میفهمن. حالا اگر چنون چه یک دولت اسلامی خواست مرز دریایش را با دولت همسایه از هم جدا کند، این جز آن است که یک متخصص فنانی که رشتش خیلی عمیق و دقیق است، جز با نظر او که نمیشود دریا را تقسیم کرد. که اگر کوه‌ها را، اگر دشت و هامان را هم بخوان تقسیم کنن، جز با نظر یک متخصص که نمیشود. که خب اگر مسائل مالی مطرح شد، انسان باید دینش رو بپردازد یا نه؟ حق خودش را علی ما و علی خاص بگیرد. خب نه خودش بلد است نه سایر مردم، چیکار باید بکند؟ جز آن است که به متخصص و کارشناس فنی مراجعه کند. اگر در بین مسلمین یه همچه متخصصی بود چین که باید باشد، فبهل مطلوب، نشد به غیر اهل فن، به غیر مسلمان ها راجع میکنن. سر این که مطلب دقیق است، لازمش این نیست که ما دست از دقت عمل برداریم، سهلنگاری روا بداریم. اگر یه امر دقیقی شد، ما خودمون باید کارشناس فنی بشیم، دقیق بشیم. نشد باید این ذلت رو تحمل کنیم، به اهل فن مراجعه کنیم. در درجه اول خودمون، چون جنها جز واجبات نظامی است، جز واجبات کفایی است. الان کشورهای اسلامی حتما باید متخصصین این چین داشته باشن. اون روزها خیلی مرز هوایی مشخص نبود، الان هم مرز هوایی مشخص است، هم مرز زمینی. تمام این کشورهای اسلامی باید مرزهای هواییشون رو مشخص کنن که تا کجای آسمان جز این کشور است که هواپیما حق تجاوز هوایی ندارد، و تا کجای آسمان زمین و تا کجای عمق دریا مال این کشور است. سیدنا استاد امام دامزلو در قاعده علالیت که ید زامن هست و ید اماره ملکیت است، می فهمودن به این که ید تنها راجب کتاب و فرش نیست. ید که اماره ملکیت است و هرچه زیر استیلای ید است نشانه ملکیت است، می فهمودن اگر اون وقتا این صحبت ها رو می کردن، اگر دولتی بخواهد درباره ید سخن بگوید، میگوید این آسمان تحت ید من است. ید که اماره ملکیت است اختصاصی به شخصیت ها حقیقی ندارد. ید شخصیت های حقوقی مثل دولت ها هم اماره ملکیت است. اونگاه میفهمدن تا اونجا که اعتبار عقلایی هست، یه دولت میتواند بگوید تا فرون قسمت آسمان مال این سرزمین است. کسی حق ندارد از کشوری به این کشور در حریم فضایی این کشور تعدی کند. ید برای شخصیت و حقوقی مثل دولت این چنین است. خب حالا اگر ما خواستیم شعاع این ید را در مسئله فضا مشخص کنیم که تا چند اندازه ملک ایران است، یا کشورهای اسلامی خواستن مرز هواییشون را مشخص کنند، یا خواستند مرز دریاییشون رو مشخص کنند تا چه عمق دریا مال این کشور هست، اینها حقوق است و کارهای فنی است. دیگه نمیشود گفت چون دین سمحه سهله است پس سهل انگاری جایز است. دین دین سهل است، نه سهل انگاری در دین جایز است. حالا اگر دو نفر خواستن دریا را با هم تقسیم کنن، بگوین چشمنداز تقسیم میکنیم یا باید به کارشناس فنی مراجعه کرد؟ اگر فضا را خواستن تقسیم بکنن، اگر روزی اسلام فراگیر شد، خدایی که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، این سفینه ها را مسلمین پیاده کردند و کرات رمز زیر تسخیر خود آوردند، اونجا خواستن احکام اسلامی پیاده کنند. بالاخره احکام اسلامی در همه جا قابل پیاده شدن هست. حالا اگر خواستن مرزهای اون کرات را مشخص کنند، این کارا کار دقیق است. فرمودن فرمان فرق است بین اینکه دین دین سمه سهله باشد یا اینکه ما در دین سهلنگاری کنیم. الان که با این قبله نماها مثلا قبله مشخص می شود، آیا هیچ فقیه اجازه می دهد که یک میلی متر ما فاصله بگیریم از مرزی که مشخص شده است، منحرف بشیم به سمت چپ یا به سمت راست؟ یا همه می گنن این نماز اشکال دارد، حتی انگشت پا. این که گفتن دین دین سمه سهل است، نه یعنی سهل انگاری در دین جایز است، یعنی قوانینش قابل عمل هست، حرج نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. دستورات دین حرجی نیست. باید این کار نه دین یعنی دینی که سهل انگاری در او رواست. دین دین دقیق است، منتها باید یاد گرفت. اگر یاد گرفتیم که به این واجب کفایی رسیدیم، اگر یاد نگرفتیم که باید به اهل فن مراجعه کنیم، مثل سایر مسائل دقیق. پس فرق است بین اینکه دین دین سمه سهل است یا اینکه سهلنگاری در دین جایز است. سهلنگاری در دین جایز نیست ابدا. دین دین قابل تحمل است، یعنی هیچ برنامه شاقی ندارد. لذا فرمودن به این که اگر قواعد قبله رو مسائل هیئت و نجوم که مسائل فنی و ریاضی دقیق است استوار شده، نباید گفت این امر دقیق را که مردم نمیفهمند. مردم باید یاد بگیرن، اگه یاد نگرفتن باید متخصصی مراجعه کنن. این قبله نما که الان در اکثر منازل هست، جز آن است که محصول کار یک متخصص است. رجوع به این قبله نما که سخت نیست، ریاضیدان شدن سخت است. رجوع جاهل به عالم که دشوار نیست، عالم شدن سخت است. لذا ایشون می‌فرماید که اگر مسائل قبله دقیق و فن نیست، نباید گفت به این که این مسئله فنی را که همه نمیفهمن کار به دست مردم است. نه، کار به دست مردم نیست. سهلنگاری در دین روا نیست. دین دین عوام نیست و دین عوامانه نیست. دین دین دقیق است. انسان یا خودش دقیق می شود یا به دقیق ها مراجعه می کند. فرق است. مسائل فقهی چطور است؟ مگر استنباط مسائل فقهی کار آسانی است؟ مگر فهمیدن حکم الله، عبور از این 14 قرن، از لابلای این همه روایات، رسیدن به اصل صادق سلام الله علیه ما کار آسانی است؟ دین دین دقیق است. انسان اگر خودش فقیه نامی شد چه بهتر، نشد به فقهای نامآور باید مراجعه کند. یا خودش باید دقیق باشد یا به دقیق ها سر بسپارد. نه اینکه دین دین مردمی است باری به هر جهت. دین دین سهل است، نه دینی است که تساهل در او رواست و سهل انگاری در او رواست. لذا همه فقها فتوا دادن که اگر کسی خواست یک میلی متر از این قبله مشخص شده فاصله بگیرد، عمدن نماز او باطل است. حالا اگر جهلن شد، سهون شد، خود روایات فرمودن که اگر جهلن بود، جهل به موضوع بود بعد از اصل تحقیق، یا اینکه جهل به حکم بود قصوراً یا نسیان از حکم بود، حکم جدایی دارد. علی حال این فواید سودمندیشون در تعلیقاتشون بر وافی دارن. در همین بحث قبله ای که مرحوم فیض در جلد دوم وافی مطرح کردن، این تعلیقاتشون رو ملازم فرمایید. اگه خدای سبحان بخواد در یکی از این فرصت ها اون فرمایشاتشون مطرح بشه. اونگاه خدای سبحان فرمود فول وجهک شطر المسجد الحرام. اونها که گفتن قبله برای افراد دور حرم است، این آیه مخالف اونهاست. برای اینکه آیه نمی فرماید هر جا هستی، شما که در مدینه هستی به حرم رو کن یا به مکه رو کن، فهمو شما که در مدینه هستی به مسجد حرام رو کن. این قول قولی نیست کسی گفته باشد، چون اونها که میگویند کعبه قبله مسجدی هاست، مسجد قبله اهل حرم است، میگویند کسانی که در منطقه دوردست به سر میبرند حرم قبله اونهاست، نمیگن مسجد قبله اونهاست. در حالی که وجود مبارک پیغمبر در مدینه تشریف داشتن، مدینه چندین فرسخی مکه است، در شمال مکه قرار دارد و اینها جزء نائیان هستند، دورن. معزال خدا فرمود فول وچه که شطر المسجد الحرام. و اصراری هم بر همین مطلب هست، چون که در آیات بعدی یعنی آیه 149 150 هم خواهد آمد، مکرر می‌فرماید فول وچه که شطر المسجد الحرام، فول وچه که هر جا هستی به سمت مسجد الحرام رو بیاور، که یعنی به سمت کعبه رو بیاور. اونگاه این معنا را خدای سبحان به رسول خودش به مسلمین اعلام کرد، فرمود و ان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربه. فرمود اهل کتاب میدانند این حکمی که بر تو نازل شده است وحی الهی است و قبله برای همیشه بیت المقدس نیست، و این که تو از بیت المقدس به کعبه برگشتی حکم خداست فقط. میدانن ولی نمیپذیرن. لیعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما یعملون. اونگاه فرمود این اهل کتاب اونقدر گرفتار تعصبن که هر گونه معجزه تو اظهار کنی اونا ایمان نمی آورن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیتین ما تبعوا قبلتک. تو اگر معجزات فراوان بیاوری اونا دست از دین منسوخ خود بر نمی دارن. اگر معجزات فراوانی هم بیاوری اونا دست از قبله خود بر نمی دارن، به قبله تو رو نمی آورن. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیتین ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم. تو هم اونچنان نیستی که دست از حق برداری تابع قبله اونها باشی، چه اینکه نباید باشی. این هم بیان فعل خارج رسول خداست، هم جمله اخباری است که بدایی انشاء الغا شده است. فرمود تو نمی کنی یعنی نباید بکنی، تو گرچه نمی کنی ولی نباید بکنی. این خبری است که بدایی انشاء الغا شده است. تو تابع اونها نیستی یعنی گرچه تابع نخواهی بود ولی نباید باشی. و ما انت بتابع قبلته و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. اونها هم دین یکدیگر را قبول ندارن. اونها که به سمت غرب نماز میخوانن قبله شرقی ها را نمیپذیرن، اونها که به سمت شرق نماز میخوانن قبله غربی ها را نمیپذیرن. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان حرف یهودی ها را نقل کرد، حرف مسیحی ها را نقل کرد، حرف مسلمین را نقل کرد. فرمود مسیحی ها یک جانبه حق را و بهش را برای خود احتکار کردند، گفتن حق در عالم جز مسیحیت چیزی دیگر نیست و بهش در عالم جز مسیحیان کسی را نمیپذیرد. یهودی ها هم حکم یک جانبه در باره حقانیت خود و احتکار بهش داشتند. یهودی ها نه مسیحی ها را قبول داشتند نه مسلمین را، مسیحیان نه یهودی ها را قبول دارند نه مسلمین را. حرفشون این بود که و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. در همین سوره مبارکه بقره آیه 113 این بود که و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء. چه این که در آیه 111 بیان کردن که و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. این او نصارى به نحو تنوی است، یعنی یهودیا گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر یهود، نصارا گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر نصارا، نه اینکه یهودیا گفتن هیچ کس وارد بهش نمیشود مگر یهود یا نصارا. و نصارا یه همچه حرفی زدن، این چنین نیست. و قالو یعنی اهل کتاب به نحو تنوی این چنین گفتن، لن یدخل الجنت الا من کان هودا، یعنی یهود گفت لن یدخل الجنت الا من کان هودا، نصارا هم گفت لن یدخل الجنت الا من کان نصارا. این حرف اونها بود. ولی حرف اسلام در آیات سوره مائده بود، ظاهرا که بحثاش قبلا گذشت، این بود که خدای سبحان پیغمبر فرمود به اهل کتاب بگو قل یا اهل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراة والانجیل. یهودی ها میگویند نصارا علی شیء نیستند، نصارا چه به انجیل عمل بکنند چه به انجیل عمل نکند باطل است. نصارا میگوین یهودیا چه به تورات عمل بکنن چه به تورات عمل نکنن باطلن. هر دو گروه میگوین مسلمین چه به قرآن عمل بکنن چه به قرآن عمل نکنن باطلن. اما اسلام به یهودیا میگوید شما اگر به تورات عمل نکردید باطلی. یهود منهای تورات اصیل و غیر محرف حق است، یهود به علاوه تورات حق است، منهای تورات باطل است. نصارای منهای انجیل غیر محرف باطل است، نصارا به علاوه انجیل حق است. می فرماید قول یا اهل کتاب لستم علا شیء حتی تقیم التورات والانجیل، یعنی اگر به تورات و انجیل غیر محرف عمل کردید حقی، و اگر به تورات و انجیل غیر محرف عمل نکردید برباطلید. پس فرق بین اسلام و بین یهودیت و مسیحیت خیلی است. اونها میگویند، یهود میگوید مسیحیت مطلقا باطل است، مسیحیت میگوید یهودیت مطلقا باطل است، هر دو گروه میگویند اسلام مطلقا باطل است، ولی اسلام میگوید یهود منهای تورات اصیل باطل است، اسلام میگوید نصارای منهای انجیل اصیل باطل است، و نصارا اگر بخواهد به انجیل اصیل عمل کند حق است، یهود اگر بخواهد به تورات اصیل عمل کند حق است، چون در اون کتاب ها نور الهی است و در اون کتاب ها هم بشارت به وجود مبارک پیغمبر اسلام داده شد. لذا بین این دو منطق فرق هاست. اونها بالقول المطلق میگوین فرقه های دیگر باطلند. اسلام میگوید اگر به کتاب آسمانی غیر محرف عمل کردید حقی. نه، به یهودی میگوید اگر شما واقعا به تورات علاقمندید فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اول اونها رو به اسلام دعوت نمی کند. اول به عنوان جدال احسن می گوید تورات که مقبول شماست همون تورات رو بیارید و بهش عمل کنید. فعتو به تورات فتلوها این کنتم صادقی. اگر چنون که شما واقعا یهودی هستید به تورات سرسپردید تورات را ارائه بدید و بین ما و شما تورات حکم باشد. فاتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. چون اسلام دین جهانی است و خطوط کلی اسلام در یهودیت و مسیحیت هست، اون شریعت و منهاج است لکل شرعتا و منهاجا. پس به اهل کتاب میگوید شما اگر به کتاب آسمانی مؤمنید، اون کتاب آسمانی را بیارید بین ما و شما، اون کتاب حکم باشد. هرچی اون کتاب گفت عمل کنید. اون کتاب شما را به بشارت آشنا کرده است، سر بسپرید. در همین جا می فرماید به این که یهود منهای تورات باطل است، مسیحیت منهای انجیل اصیل باطل است. لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل. گرچه سیدن استاد رضوان الله این آیه را به طرز دیگر هم احتمال دادن، یعنی شما پایه ندارید تا تورات انجیل را عمل کنید. اگر کسی خواست یک کار سنگینی بکند، به اون میگویند تو که پایه نداری، تو که به جای متکی نیستی، تکیگاه انسان توحید است، شما که توحید نداری. وقتی توحید نداشتید علی شیء مستقر نیستید، وقتی برای پایگاه ثابت استقرار نداشتید قدرت ندارید دینتون رهیا کنید. این احتمال را دادن. ولی علی حال اسلام نمیگوید مطلقا باطلید، میگوید همون کتاب آسمانی را که خدا نازل کرد اون را عمل کنید، میشوید محق و به دستور او اگر عمل کردید قهرمان پیغمبر اسلام ایمان میارید. لذا فرمود به این که اینها میدانن که پیغمبر اسلام حق است ولی انجام نمیدن. در همین آیه محل بحث فرمود و ما انت بتاب ان قبلتهم و ما بعضهم بتاب ان قبلت بعض، لکن فرمود فرقش این است، تو علال حقی اونها علال هوان. و لئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. اونا جز ظالمینن. تو حق برایت روشن شده است، اگر حق را رها کردی به دنبال هوا حرکت میکنی، اگر قبله اونها که بیت المقدس از پذیرفتی، از این به بعد استقبال به بیت المقدس هواست نه خدا. الان حق آمد، این حق برای تو روشن شد، از این به بعد دیگر کسی حق ندارد به سمت بیت المقدس رو کند. ولی اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. این هشدار را در آیه 120 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت به مسلمین داد. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. تو اگر بخواهی رضای خدا را فراهم کنی، نمی شود با تحصیل رضای اهل کتاب رضای خدا فراهم بشود، و اهل کتاب هرگز از تو راضی نخواهند بود مگر اینکه دین اونها را بپذیری. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى. اونگاه فرمود ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اگر بعد از روشن شدن حق ملت اهل کتاب را بپذیری، می شود هوا و خدای سبحان مولای هواپرست ها نیست و ناصر هواپرست ها نیست. ما لك من الله من ولي ولا نصير. این لئن تبعته اگر در مقام عمل باشد، از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره خطاب به پیغمبر است ولی منظور امت است. ولی اگر مربوط به اصل حکم باشد متوجه خود پیغمبر است، چون حکم به دست مردم نیست. لذا این دو بیان را سیدنا استاد در ضمن این آیات و آیه سوره رعد بیان فرمود. بنابراین اگر مسئله عمل هست، این تهدیدی است نسبت به امت از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره، یعنی مسلمین از این به بعد دیگر حق ندارید به بیت المقدس رو بیاورید. و اگر نه، ناظر به تغییر حکم باشد، این متوجه پیغمبر است. در سوره مبارکه رعد آیه 37 این چنین آمد و کذالک انزلناه حکمن عربیان ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقي و حافظی نخواهی داشت. اگر درباره اتباع عملی نازل شده باشد، خطاب به پیغمبر است ولی منظور امتن از باب ایاک اعنی. و اگر ناظر به اصل حکم باشد، چون تغییر حکم جز به وسیله پیغمبر به دست احدی نیست، این خطاب متوجه پیغمبر است. منتها پیغمبر این کار را نمی کند یقینا، ولی خدای سبحان او را مکلف کرده است با اینکه او معصوم است. چون معصوم از حوزه تکلیف که بیرون نیست، فرمود ولئن اشرکت و لقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک که لئن اشرکت لاحبطن عملک. یقینا رسول خدا معصوم از شرک است ولی مکلف است. این کار یعنی این فضیلت به نام عصمت مانع تکلیف که نیست، انسان مکلف است و خدای سبحانه رو تکلیف میکند، گرچه او یقینا این کار را نخواهد کرد. فرمود لئن اشرکت لاحبطن عملک. پس اگر متوجه ناظر به حکم باشد، حتما متوجه پیغمبر است. اگر راجع به عمل باشد، میتواند از باب ایاک اعنی و اسمع یا جاره خطاب به پیغمبر ولی منظور امت باشند. والحمد لله رب العالمین.